سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق، پژوهشگر و متخصص طب سنتی. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه شفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم. انشالله امروز بتونیم یه برنامه خوب با هم داشته باشیم.
انشالله، به امید خدا. در مورد ترس داشتیم صحبت میکردیم، سببهاش رو یه مقداری شناختیم، برای رفعش و راهکاری که در برنامه قبل پیشنهاد دادیم به دوستان عزیز شنوندمون، دمنوش گلگاه زبان بود و یکی هم استفاده از زالزالک به خصوص در فصلش. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما در مورد این که ترس رو باید از بین برد، خصوصا نوع بیمارگونش رو که دیگه همه تقریبا متفق قولن صفت خوبی نیست. حتی روایت داریم حضرت امام علی علیه السلام که میفرمایند که ترس رو برطرف کنید، از ترس تا میتونید دوری کنید، چرا که ترس یک نوع نقصه. در واقع چه اسلامی نگاش کنیم، چه طب سنتی نگاش کنیم، و چه اصلا عرفن و سرشتی هم بهش نگاه بکنیم، از درونمون هم بخوایم نگاه کنیم، از ترس کسی خوشش نمیاد، حسنا نوع بیمارگونش. یه جورایی باید یاد بگیریم که قلبای ضعیف رو قوی کنیم و اخلاط نامناسبه که وحشت ایجاد میکنن در بدن، ترس ایجاد میکنن، رو برطرف بکنیم که بتونیم یه زندگی غنی داشته باشیم و از فرصت هامون بتونیم استفاده بکنیم. یعنی ترس بیمارد جلوی استفاده از فرصت مناسب رو از ما میگیره. خصوصا همونطور که بارها تاکید کردیم، این خصلت رو تا میتونیم بیایم در بچه هامون اصلاح بکنیم، چون که یک صفت هایی حتی اگر ذاتی و سرشتی نباشن، وقتی از کودکی با یک نفر همراه شدن، به مرور زمان رسوخ پیدا میکنن و میشن جزء ذات اون فرد، و هر کاری هم بکنید دیگه بعدن درمان نمیپذیرن. یکی از خوراکی هایی که امروز میخوایم در موردش با هم صحبت بکنیم و در همه خونه ها هم پیدا میشه و یه خوراکی و در واقع افزودنیه خیلی عالی و کم نظیر هست از دیدگاه طب ایرانی، دارچینه. دارچینه دیگه همه ما تو خونه هامون تقریبا داریم. از خصلت های دارچین اینه که گرمه و گرمی درجه 2 داره، یعنی به ملایمت گل گاو زبان نیست گرمیش، حدت گرمیش بیشتره. به خاطر همین افرادی که گرم مزاج هستن یا از اون نوعی هستن که سببشون خشکی قلب بود و این خشکی با پایه گرم خشک ایجاد شده بود، نباید از این روش استفاده بکنن، یعنی گرمی زیاد اذیتشون خواهد کرد. ولی اگر کم مقدار استفاده بشه و مناسب طب استفاده بشه، در واقع یکی از ضد ترس های عالیه. چرا؟ چون چند تا خصلت منحصر به فرد در دارچین وجود داره. یکی اینه که این دارچین قوت های هم مغز رو، هم کبد رو و هم قلب رو حفظ میکنه و تقویت میکنه، یعنی اینی که میتونه قوای نفسانی، قوای روحانی و قوای طبیعی رو به خوبی حفظ کنه، نذاره اینا اتلاف بشن و از بین برن. و یک سمزدای خیلی عالی از بدن هست، جوری که تقریبا میشه گفت توی طب ایرانی ما یک وقته یه جایی که واقعا تو تشخیص بمونیم، یعنی که این فرد چه سمی و چه ماده مضریه که داره اینقدر عارضه براش ایجاد میکنه، از دارچین استفاده میکنیم، چون روی همه سموم حیوانی و نباتی تقریبا میشه گفت که یه اثر زدایندگی داره. حتی گفتم شده تریاق و سموم دارچین، یعنی پادزهره به خاطر همین از این خصلت پادزهریش تو بدن استفاده میکنه و پاکسازی خیلی خوبی داره. حالا میگیم پاکسازی، از اون ور نگاه میکنیم به اینی که بدنی که انباشته از اخلاط نامناسب، خصوصا اخلاط سودایی شد، بدنی که قلب ضعیفی پیدا کرد، سوء مزاج پیدا کرد، که خیلیشون تحت سیطره سموم و در واقع غذا و دوای نامناسب ممکنه به وجود بیاد، با برطرف شدن اونها میتونه چیکار بکنه؟ نشاط پیدا کنه، فرح پیدا کنه، شجاعت پیدا بکنه و حالتی از در واقع رفع ترس و غم و اندوه هم براش به وجود بیاد. وحشت و ترس هر دو از بیماری هایی هستن که توی گروه درمانی مصرف دارچین گذاشته میشن. فرد میتونه تقویت قلب رو همزمان با رفع سودایی که ایجاد وحشت کرده با هم از دارچین بگیره. به خاطر همین باز هم از اون گروه داروهاییه که ما خیلی نگرانی نداریم که اگه این فرد ضعف قلب داره آیا ترسو شده یا سودا تو بدنش بالا رفته ترسو شده، تو هر دو تا مورد با مصرف دارچین به اندازه کافی، یادتون باشه زیاده روی تو مصرف اینها میتونه خیلی بیماریزا بشه، اصلا خودش سوء مزاج ایجاد بکنه، به هم ریختگی و آشفتگی ایجاد بکنه. و نوع مصرف دارچین هم برای ما خیلی مهمه. ما قاعدتاً به افراد توصیه میکنیم چوب دارچین، یعنی نسجش نباید خورده بشه. به چند دلیل، یکی اینه که اون نوع مرغوب دارچین سیلانی که نازک باید باشه و پیچ خورده در هم دیگه باشه، اونو خیلی کمیابه و گران قیمته، و اینی که در اختیار ما هست انواع در واقع ردیترش هست، نوع پستر و پایینترش هست و فقط باید اول خوب شسته بشه. یکی از اساتید ما تعریف میکرد که برای یک آزمایش لازم بود 7 کیلو دارچین رو استفاده کنن، 1 کیلو و نیم خاک فقط از این جدا کردن بعدش شستن، یعنی میتونه توی داخل و گوشه و کنارهای دارچین اینقدر خاک و گل جمع بشه که از 7 کیلوش 1 کیلو نیم خاک در بیاد. بنابراین شما حتما دارچین، چوب دارچین رو اول بشورید، در هر حالتی اول بشورید، بعد بندازید توی، مثلا میخواید دمنوش درست کنید یا میخواید توی کنار چای یا هر چیز دیگه دمش کنید یا میخواید توی غذا بندازید، بهترین راه همینه که شسته بشه تو غذا، چوب انداخته بشه آخر تق چوبو در بیاریم و خود غذا خورده بشه. اما به این صورت حالا همراه غذا میتونه استفاده بشه. افرادی هم هستن که دوست دارن طعم تند گزنده دارچین رو به صورت دمنوش، یعنی تقریبا به اندازه مثلا 4-5 سانت چوب دارچینی که عرضی حدود 1 سانت داشته باشه، تکه تکه میکنیم، خورد میکنیم، پودر نمیکنیم و فقط تکش میکنیم، میذاریم بجوشه و آصافش میکنیم و اون آب رو میل میکنیم، به شرط اینکه گرمی مزاج نداشته باشیم و از حدت و تند تیزیش آسیب و آزار به بدن ما نرسه.
اینم 20 و چند روز مصرف میشه یک فاصله، دوباره یه 25 روز دیگه.
بله، اینو برای درمانهای خانگی همیشه تو ذهنمون داشته باشیم، هر 2-3 هفته مصرف دارو یک فاصله لازم داره و بعد میتونیم تکرار کنیم، و مگر اینکه پزشک خلاف این رو گفته باشه.
بعد جوشانده دارچین 1 لیوان هر شب قبل خواب؟
نه، این دیگه الزاماً کسی که شب بخوره خوابش کم میشه. یعنی دارچین از اون چیزاست که به شدت هوشیار میکنه، چون نشاط و یه قوتی قوت قلب و مغز خیلی جدی به بدن.
بسیار عالی، یک فرصتی میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هست.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه شفا و راهکارهای مقابله با ترس. خانم دکتر پورحسینی در خدمت شما هستیم.
خب حالا بذارید مثل برنامه قبل اینجا بازم یه دونه میوه بگیم.
حتما.
یه میوهی که در اختیار مردم هست و خیلی هم راحت میتونن ازش استفاده بکنن، مقوی قلب هست. حالا اون یکی دارچینی که قسمت قبلی برنامه گفتیم خب گرم بود، اینه که میام از خنک‌ها انتخاب میکنیم که کسانی که شنونده هستن هر دو گروه گرم و سرد مزاج ما منتفع بشن از برنامه. از گروه در واقع مرکبات، بهترین نشون بالنگ که میشه اتروج کبیر، اگه یادتون باشه یه مدتی بحث میکنیم روش، که اتروج صغیرش میشد نارنج، یعنی نارنج و بالنگ یکیان تقریبا، فقط نوع کوچیک و بزرگن. بله، حالا خصلتاشون فرق داره ولی خب خیلی با هم اشتراک دارن. بالنگ چون بومی ما نیست فعلا الان نمیتونیم از صحبت کنیم، ولی بس یعنی اصلا یکی از اون تریاقهایی که طب سنتی شیفته اونه، یعنی تقریبا میشه گفت خیلی خصلت ازش میگیره. مربای بالنگ در اختیار هست. اتفاقا مصلح بالنگ اصلا مربا کردنش، یعنی یه خواب یه ضررهایی و غیره برای هضمش و سنگینی هضمش و غیره هست، میگه فقط میخوای نهایت استفاده رو از بالنگ ببری مرباش کن. الان مربای بالنگ در اختیار مردم هست، به خاطر همین من توصیه من اینه که واقعا جز صبحانه های اصلیتون قرار بدید این مربا رو، خصوصا برای کسانی که قلبی ضعیف دارن، مغزی ضعیف دارن، قوای قلبی مغزشون درست کار خودش رو نمیتونه جمع جور بکنه. استفاده از مربای بالنگ توی صبحانه خیلی میتونه قوت، نشاط، سرحالی بده. خواهشن این پنیر رو حذف کنید از صبحانه که میتونه رکود بیاره، خواب آلودگی بیاره و برای شما در واقع تمام خواص سرد و تری رو که میخوایم از ترس بیرون کنیم و تشدید بکنه، و به جاش مربا بالنگ رو بذارید، یک از صبحانه های خیلی خوب. و حالا غیر از اون قسمت ترشی اون هم که حالا بیایم سراغ نارنج معادلشون، دیگه ما میوه کامل بالنگو نداریم که اون قسمت ترشیش، اون قسمت ترشیش هم که میشه آب نارنج ما یا نسج داخل نارنج ما، اتفاقا به طور خاص در موردش گفته شده که مقوی قلب است و چنانچه میخواید قلب رو، قلب های گرم را تقویت کنید، یکی از بهترین چه قسمت ترش اتروج محسوب میشه
که به صورت شربت مصرف بشه.
حالا شما میتونید این رو اگر که به سردی و ترشی حساس نیستید، به صورت معده، حالا بعضی دندوناشون حساسه، بعضی کلن ضعف پیدا میکنن و غیره، توی مثلا سالادتون بچکنید، توی غذا استفاده بکنید یا همینطوری بخورید. مستقیما خوردن ترشی ها رو خیلی نمیپسندیم برای بافت معده، خصوصا با اون در واقع خصوصیاتی که گفتیم در مورد معده های سرد، اما به صورت شربت که اتفاقا اینم مصلحشه، یعنی گفتیم توی جرم بالنگ که مربا میکنیم اون مصلحشه، افسودن عسل یا شکر بنا به فصل هم به آب نارنج و شربت کردنش هم مصلحه، این محسوب میشه. قبلا توضیح دادیم کم ضرر ترین ترشی ها برای بدن و مفید ترینشون از لحاظ تریاق بودن، سمزدا بودن و پاک کنندگی نارنجه. حالا تو بحث ترس هم اتفاقا برای قوت بخشیدن به قلب‌های گرم، که چرا این قلب گرم ممکنه ترسو شده باشه؟ گفتیم یا بیش از حد از خودش کار کشیده باشه، الان دچار ضعف شده باشه، یا قلب گرم شجاعی که انقدر کارای حالا شجاعانه پی در پی انجام داده، یا انقدر فکر و خیال و غم و غصه و اعراض نفسانی دیگه بر خودش بار کرده که قلبش ضعیف شده. گرم هم هست، حالا میخواییم از خنک های مقوی قلب استفاده کنیم، نارنج و بالنگ هر دو، اتروج به طور کلی خیلی مفید هست، استفاده کنید. از اون طرف هم اگر کسی سموم زیادی در بدن به واسطه انباشتگی سموم دوچاره در واقع حالت های نامناسب عرض نفسانی شده، میتونه برای تقویت قلبش از بالنگ استفاده بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنماییتون. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنوندمون. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی با برنامه شفاست.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خانم دکتر، یکی از شنونده هامون به شماره 0912-0150 پیام دادن که سلام، خدا قوت، همیشه خلط پشت گلو دارم، به نظر خودم صفراوی مزاج هستم، درمانش چیه؟
عرض کنم که شاید ما متعدد در برنامه های مختلف در مورد نزله و عوارضون با هم صحبت کردیم.
درسته.
همین خلط پشت گلوی دائم یکی از نزله های محسوسیه که ما در بدن داریم. همیشه گفتم این رو، ما نزله رو در طب ایرانی ام الامراض حساب میکنیم، یعنی مادر همه بیماری ها، پشت سرش بیماری های دیگه میان، چرا که این نزله خودش میتونه ناشی از اشکالی در قوای دماغ باشه که درست به درستی نتونسته هضم مواد رطوباتش رو انجام بده، به صورت نزله ریزش پیدا کرده، و یا ممکنه از ضعفش باشه، آسیب پذیریش باشه، این میریزه معده رو خراب میکنه، معده سست میشه، هضمش خراب میشه، هضم که خراب شد کبد خراب میشه، و همینطوری این سلسله رو برید جلو تا وقتی که تمام بدن به واسطه این خلط و نزله ریزش پیدا کرده خراب بشه، غیر از راههایی که اصلا من الان اینجا نمیتونم توضیح بدم و مسیرهای دیگه‌ای برای ریزش نزله هم وجود داره. اتفاقا افرادی که گرم مزاج هستند از دیدگاه طب ایرانی بیشتر در معرض نزلند، برخلاف تصور عمومی که فکر میکنن هرچی سرمایه باشن و سر مزاج باشن بیشتر خلط پشت سینوزیت به قول خود افراد میگیرن. نه اتفاقا چون گرم مزاجا خیلی زیاد حرارت دارن، خیلی زیاد بخارات دارن و خیلی هم عرق میکنن، مثلا این سری که عرق میکنه میتونه خیلی بیشتر آسیب پذیر باشه در مقابل یا نسیمی یا باد سردی یا شرایط خنکی، و اینها نمیتونن خیلی خوب خودشون رو بپوشن یا غفلت میکنن از اینکه خودشون رو بپوشونن هنگامی که عرق بر تنشون هست یا منافذ بدن بازه. میدونیم وقتی منافذ سر باز بود، مثلا بعد از حمام، بعد از تعریق و غیره، نفوذ هوای سرد و بیماریزا به بدن خیلی بیشتر میشه وقتی منافذ بازن، پس باید سریعا این مناطق رو پوشون. توصیه من هم به این دوست عزیزمون اینه که اولا این رو جدی بگیرن و نزله رو شروع کنن به درمانش. هرچند نزله مزمن تقریبا میشه گفت که ریشه‌کن نمیشه و یک ضعفی معمولا در دماغ به وجود میاد که حداقل یه مختصرش یا استعداد برگشتش با فرد میمونه. ولی هر چقدر از هر جا بتونن این رو کاهش بدن و حداقل نوع عفونی و بیمارگونش رو بتونن علاج کنن و به یه نوع شفاف کم مقداری تبدیلش بکنن، به نفع سلامتیشون هست. راهکاری که اینجا میتونم بهشون بگم محافظت از سره، یعنی وقتی که شب میخوابند با یک پارچه یه لطیف نخی یا کتانی سرشون رو ناحیه پیشانی، ناحیه ملاج، هر دو، یعنی نه پیشانی بند به تنهایی کافیه، نه یه روسری که مثلا فقط بالا رو پوشونده باشه، بعد هم پیشانی و هم ملاج با هم بسته بشه و سپاد نخوره. گاهی وقتا از روغن مالی های خاصی رو ناحیه پیشانی، کمی روغن مثلا بابونه یا کمی روغن بادام تخت توی نواحی ملاج و پیشانی هم استفاده میکنی برای گرم کردن و قدرت بخشیدن به قوه هاضمه دماغی که رطوبت ها رو حذف کنه و ریزشش کم بشه استفاده کنیم. تخلیه اینها هم خیلی خوبه، این شب قبل از خواب با استنشاق، با در واقع روش های غرغره و غیره بتونن اینها رو تخلیه بکنن، هم کمک میکنه چون هرچی نریزه پایین به نفعشون هست. و درمان‌های دارویی و مفصل‌تر رو انشاءالله به طبیب می‌سپاریم که با نگاه کردن به مزاجشون بتونن تصمیم بگیرن چه کار انجام بدن.
بسیار عالی. چون فرصت هستش من یه سوال دیگه هم می‌پرسم. 0914-68-74 گفتن که تقریبا یک ماه حالت دلهوره دارم بدون نگرانی خاصی، دلم یهویی می‌ریزه، تپش قلب هم دارم، ممنون میشم اگه منو راهنمایی بفرمایید. البته بیماری قلبی ندارم.
خب اگر بررسی لازم رو انجام داد، چون یکی دو تا از اشکالات دریچه تقریبا همین حالت رو، دریچه قلبی این حالت رو ایجاد میکنه، اگر بررسی رو انجام دادن و اختلالات دریچه خصوصا دریچه میترال رو ندارند، این افراد ممکنه، باز از راه دور دارم میگم، ممکنه یکی از انواع اختلالات سوء مزاج صفرایی یا سودایی قلب رو پیدا کرده باشن. ما این علامت رو در اختلال سودا صفرایی قلب میبینیم. نیاز هست که تقویت قلب کنن و رفع عامل بیماریزا و در واقع تمام مواردی که الان دارم در این برنامه گفتم و برنامه های قبلی داریم میگیم برای روش های تقویت قلب، بنا به نوع مزاجشون میتونه کمک کنه در برطرف کردن زمینه ای این مشکل. اما اگر که در واقع مشکل مزاجی وجود داشته باشه و نیاز به پاکسازی باشه، که باید حضوری نزد یکی از متخصصین طب سنتی تشریف ببرن و اون پاکسازی لازم برای رفع سوء مزاج رو هم به صورت مطبی انجام.
بسیار عالی. آقای ناصر یلدایی 45 ساله از تبریز این سوال رو مطرح کرده بودم. ممنونم از شما خانم دکتر پور حسینی. اگر صحبت خاص دیگه ای ندارید با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
متشکرم. باز هم از شما دعوت میکنیم برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید از شماره های 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 استفاده کنید و عزیزانی هم که دوستان از طریق پیامک با برنامه شفا در ارتباط باشند با سامانه پیامکی 30553 در ارتباط باشند. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه شما عزیزان شنونده. خدا نگهدارتون.
هر نفسی شور عشق، هر نفسی شور عشق، در دو جهان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی. جان و دل خسته را زارزوی خیشتن، جان و دل خست را زارزوی خیشتن. گه به خروش آوری، گه به فقان افکن.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه شفا رو تقدیمتون کردیم که خانم دکتر پورحسینی به طب سنتی پرداختند. امیدوارم مورد قبولتون واقع شده باشه. بخشی از سخنان شهید آیت الله مدنی رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم در برنامه اندیشه های ماندگار.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا، الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا، الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. اگر خدا نکرده یه وقت گرفتار طاغوت نفس بودی، اگر یه وقت گرفتار طاغوت هوا بودی، باید فکر کنیم ببینیم از این طاغوت چطور اولا نجات پیدا کردیم یا نه. برادران، بنده یه جمله نسبت به خودم عرض میکنم، شما ها منظرید. نفس اینجوریست، چون گمان کرده این که در نماز جمعه امام باید قصد امامت بکند، خیلی خیال میکنن که من وسوسه دارم، نیتم مثلا طول میکشد، مقدار زیادی با خودم در میروم که خدایا من چی کنم نسبت به گذشته ها، اگر عفو نکنی من با این نامه سیاه چطور دست امامت در نماز جمعه بکنم. شاید وعدهایی به خودم بدهم که بعد از این درست خواهم شد، ولی گاهی به خاطر میارم فرمایشی از مرحوم آیت الله امینی را رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن نفس اسرع شیء عند الوعد و ابطا شیء فی الاجابه. به هر حال حدیث را خاتمه بدهم که فرمود دیدم که دم فنیدم به شدت گریه می کرد و عرض می کرد الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا، الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا، و مهمترش الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، و به شدت گریه می کرد. حال رسول اکرم را که دیدم، جناب امیر سلمه فرمودن مرا گریه گرد. یه وقتم رسول اکرم فرمود چرا گریه میکنی؟ اصلا یا رسول الله شما هستین که اینجور میگید؟ تکرار کردم، شما هستین که میگید الهی دا تصلیفی صالح ما ان انت به علی ابدا، شما هستین که میگید لا تردنی رسول استنقذتنی منه ابدا، شما میگید با این عظمتتون الهی دا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. بیشتر گریه کرد، فرمود چرا نگم یونس ابن متا یه چشم به هم زدن به حال خود واگذار شد، شد اون چه شد. مبتلا شد به اون چه مبتلا شد.
ای شهید سرفراز دین، فخر اسلام و ایران زمین، راه تو راه آزادگی، خون تو مایه زندگی، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، خاک ایران زمین جان تو، آهنین عهد و ایمان تو، آهنین عهد و ایمان تو.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب، هیچ میراثی نباشد چون ادب.
به نام خدا و سلام. حاتم طایی از کریمان و جوان مردان عرب در دوره جاهلیت و داستان‌های فراوونی از بخشش و احسان او در ادب فارسی نقل شد. نورالدین عبدالرحمن جامی در کتاب بهارستان از برخورد یک یتیم با حاتم و همت و دقت نظر حاتم در بخشش حکایتی نقل کرده که بسیار شنیدنی. حاتم را پرسیدند که هرگز از خود کریمتر دیده‌ای؟ گفت بلی. روزی در خانه غلامی یتیم فرود آمدم و وی 10 گوسفند داشت. فلحال یک گوسفند را بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعه از آن خوش آمد. بخوردم و گفتم والله این بسی خوش بود. غلام بیرون رفت و یک یک گوسفندان را می کشت و آن موضع را می پخت و پیش من می آورد. من از آن آگاه نی. چون بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟ گفتند وی همه گوسفندان خود را کشت. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی؟ گفت سبحان الله، تو را چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ این زشت سیرتی باشد در میان عرب. پس حاتم را پرسیدند که تو در مقابله آن چه دادی؟ گفت 300 شتر سرخ موی و 500 گوسفند. گفتند پس تو کریمتر باشی. گفت هیهات. وی هر چه داشت داد، من از آن چه داشتم از بسیاری اندکی بیش ندادم. پیشوای ششم شیعیان امام صادق علیه السلام فرمودند سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است. امیدواریم ما هم توفیق نیکی به دیگران رو داشته باشیم.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای